دیگه موسیقی پایانی یه جوری داره ورزشی میشه دیگه.
بله.
این تراوتی که توی صدای شما هست و توی اجرای شما هست چقدر از ورزش تاثیر گرفته؟ خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
خب من خودم ورزش میکنم، من دوچرخه سواری میکردم.
آفرین.
آره، و توی باز الان تایمای کوتاهی که دست بده باز هنوز هم دوچرخه هم شنا رو سعی میکنم داشته
بله. باشم. خیلی متشکرم از شما خانم سوسن پرور عزیز، انشالله که همیشه موفق باشین. با شما خداحافظی میکنم. از همراهی شما گپ و هنگی های محترم هم بی نهایت سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
مشاور. کاری از شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما همیهنان گرامی. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید. با برنامه مشاور در خدمت شماییم. تلاش شما این هست تا در برنامه مشاور به طرح موضوعات مختلفی بپردازیم که دغدغه زندگی بسیاری از هموطنانمونه و در این راستا شما عزیزان هم میتونید مشارکت داشته باشید. مشکلات و معضلاتی که به نظرتون میاد رو میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 3306 در زمان پخش برنامه ارسال بفرمایید تا انشالله در برنامه‌های بعدی پاسخگوی شما باشیم. همونطور که میدونید برنامه مشاور میپردازه به مسائل مربوط به پزشکی و پزشکی ورزشی که کمک میکنه تا حال افراد، حال تمام شنونده های عزیزمون روز به روز بهتر بشه. تمام تلاشمون این هست تا شما عزیزان از طریق این برنامه راهنمایی های لازم رو بگیرید. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که میتونید از طریق سامانه 3306 مشکلات خودتون رو بفرمایید. همونطوری که عرض کردم در برنامه‌های بعدی پاسخگو خواهیم بود. بخش‌های مختلف برنامه رو خواهید شنید. گفتگوهای مختلف با کارشناس محترم برنامه، بخش باورها رو خواهیم داشت و تلفن به یکی از همیهنان عزیزم. موضوعی که امروز در این برنامه بهش میپردازیم بحث ورزش همگانی یا همون ورزش عمومی هست. تأثیر ادوات و وسایل ورزشی روی سلامت افراد، اینکه میتونه مثبت واقع بشه یا اینکه میتونه خطرات و ضررهایی رو هم به همراه داشته باشه. بر جهت همراه خواهیم شد با سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری، مدرس دانشگاه و متخصص در فیزیولوژی ورزشی. سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر بردبار.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور. در خدمت همه شنوندگان هستیم با موضوع بسیار مهمی به نام ورزش همگانی.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب نظرتون اصلا چیه؟ ما همیشه شعار این رو دادیم که ورزش همگانی بسیار مفیده و میتونه خیلی کمک بکنه به افراد.
بله.
و وقتی صحبت از ورزش برای عموم میشه، ورزش همگانی مد نظر هست، نه ورزش قهرمانی.
بله.
و خب برای ورزش همگانی به هر حال وسایل مختلفی هم تعبیه شده در پارک ها و بوستان ها که به هر حال مردم باهاش آشنا هستن. باشگاه های ورزشی مختلفی هم هست که خب دوستان عزیز مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن، اونجا هم وسایل مختلف ورزشی هست و خیلی ها متاسفانه نمیدونن که نحوه استفاده کردن از این ابزار و وسایل چگونه است، یعنی ممکنه به خودشون صدمه بزنن یا باعث آسیب بیشتر بشن تو بدنشون. در خدمت شما هستیم خانم دکتر بردبار.
بله، ما اگر بخوایم همون عنوانی که فرمودین بحث ورزش همگانی و ورزش قهرمانی رو تعریفی داشته باشیم، این هستش که ورزش همگانی یعنی که فرد بتونه هر کجا، هر وقت، هر زمان با حداقل ابزارالات از بحث ورزشی و تندرستی بهره ببره.
بله.
در ورزش قهرمانی صحبت این هستش که بتونی با توجه به رویکردها و تکنیک‌هایی که به کار می‌بری به صورت تخصصی به اون ورزش بپردازی، و برای اینکه تخصصی کار بکنی حتما نیاز هستش به هر حال برنامه ریزی‌هایی براش انجام بشه، چه از لحاظ ابزاری، چه از لحاظ وسیله‌ای، چه از لحاظ هزینه کردن، حتی برای اینکه بتونی به اون هدف برسی. در توسعه ورزش همگانی الان رویکرد این هستش که حتی شما در منزل هم بتونی ورزش رو داشته باشی و اون نیم ساعت یا 20 دقیقه فعالیت مفید ورزشی رو روزانه در برنامه فعالیتی خودت قرار بدی. متاسفانه برخی از افراد بدون اینکه بخواهم بدونن یک ابزارالات چه استانداردهایی باید داشته باشه یا چگونه از اون ابزارالات استفاده بکنن، ورزش‌های یا روش‌هایی رو انتخاب می‌کنن که ممکنه نه تنها به اونها براشون مفید واقع نشه، بلکه برای اونها صدماتی رو به همراه داشته باشه که روزمره بسیار هست، چون این ابزارالات روز به روز داره زیاد میشه و در بازارها قرار میگیره و ممکنه افرادی که زمان کافی رو حتی ندارن در باشگاه ورزشی حضور پیدا بکنن با خرید برخی از ابزارالات در منزل به فعالیت ورزشی بپردازن. اما ما میبینیم که در بوستان‌ها، در مراکز مختلف ابزارالاتی وجود داره که ارگونومی اونها قابل تغییر نیستش، یعنی نمیتونی اون رو بر اساس طول قدی دست و پای خود تغییر بدی و به استاندارد طبیعی خودت برسونی، چون برای استفاده از ابزارالات نیاز هستش که اونها با توجه به طبیعت بدن شما استانداردهای براش اندازه‌گیری‌های رعایت بشه تا بتونن از اون ابزار استفاده بکنید. ولی خب در بوستان ها این به این صورت نیستش. حالا آیا اینها برای ما مفید هستن یا خیر؟ بله، میتونن مفید واقع بشن، ولی برای استفاده از اونها هم باید بدونیم که چگونه از اون ابزارالات استفاده کنیم و صرفا اگر مثلا چرخه گردانی میبینیم در بوستان بر روی اون قرار نگیریم و حول محور کمری کاملا بدن رو بچرخونیم به چپ و راست و اصلا ندونیم این چه کاری رو انجام میده و برای چی مفید هستش. در بعضی از بوستان ها روی ابزارالات نوشته شده که به چه صورت برخی از این ابزارالات باید استفاده بشه و برای چی هستش، ولی در بعضی از جاها این تجربی هستش که مربیانی ممکنه در ورزش صبحگاهی اونجا حضور داشته باشن، بعضن راهنمایی بکنن افراد رو که چگونه از این ابزار استفاده کنن. پس مهمترین نکته این هستش که ما بدونیم چگونه و برای چه می‌خوایم از این ابزارالات استفاده کنیم تا بتونیم بهترین بهره‌وری رو داشته باشیم، چون اینها مثل ابزارالاتی که در داخل باشگاه‌ها قابل تغییر هستن، وزنشون تغییر پیدا می‌کنه، طول و ابعادشون تغییر پیدا میکنه نیستن و یک ابعاد و اندازه استاندارد خاص خودشون رو دارن و هر کسی با هر ابعاد بدنی میتونه از اون استفاده بکنه، چه براش ممکنه صدمه ایجاد بکنه چه بتونه از اون ورزش به درستی استفاده بکنه.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس دوستان در نظر داشته باشید که استفاده کردن از ابزار ورزشی میتونه هم مفید باشه، هم اگر از راه اصلی وارد نشید و ندونید برای چی مفید هست این ابزار، برای چی اصلا ساخته شده و کار اصلی چی هست، ممکنه آسیب برسونه به بعضی از اعضای بدن ما. توضیح دارید در این خصوص خانم؟
و اینکه باید عملا بدونیم که افرادی که در حوزه پارک‌ها یا در بوستان‌ها میان حضور پیدا می‌کنن افرادی هستن که شاید از لحاظ تایمی زمان باشگاهی بهشون نمیخوره که در باشگاه حضور پیدا بکنن، یا ترجیح میدن در فضای آزاد و باز به صورت گروهی فعالیت ورزشی داشته باشن، یا نمیخواهند صرف هزینه‌ای برای باشگاه ورزشی در برنامه ماهیانه خودشون داشته باشن و این افراد ممکنه التهابات آرتروزی حتی داشته باشن و در زمان استفاده از این ابزارالات نه تنها برای تقویت عضلانی کاری نمی کنن، بلکه بیشتر آسیب رو به روی مفاصل وارد می کنن و براشون معضلاتی رو به همراه خواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب، ارتباط ما برقرار شده با یکی از هموطنان عزیزمون. دوستانی که قبلا مشکلی رو عنوان کرده بودن، حالا باشون تماس گرفتیم در برنامه مشاور تا مستقیم با کارشناس عزیز برنامه صحبت بکنن و سوال خودشون رو مطرح بکنن. سلام میکنم خدمت شما.
سلام، خسته نباشید
دکتر. حالتون چطوره؟
مرسی، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
قربان محبت شما، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. معرفی میفرمایید خودتون رو؟
بله، من داراوی هستم، 31 ساله از قم. بعد من یه خستگی دارم کلا، یعنی وقتی که میرم خونه شب مثلا میخوابم کلا خستم، بیدار میشم اصلا انگار استراحت کردم، صبح که بلند میشم از خواب کلا خسته، انگار تا صبح کار کردم.
یعنی حتی استراحت هم که میکنی احساس میکنی که خستگی در نرفته؟
نه، صبح که بلند میشم تا یک ساعت دو ساعت میکشه که این خستگی، تازه بعد اینکه بیدار میشم یه خورده راه میرم و چیز میکنم، تازه خستگی مثلا یواش یواش از تنم میره، ولی میخوابم انگار اصلا همون خستگی درد نمیاد از تنم. بعد موقع خواب هم پادرد زیاد دارم، زانو درد زیاد دارم، موقع خواب زانو دردم زیاد میشه. خواستم فقط راهنمایی کنم ببینم چیکار کنم. باید
بله، خانم دکتر اینجا صحبت‌های شما رو کامل شنیدن و پاسخ میدن. خانم دکتر خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. میشه بفرمایین که چند ساله گفتین؟ 31 سالتونه؟
بله.
بعد از لحاظ وزنی و قدی میفرمایین وزن و قدتون چقدره؟
من 174 قدم، وزنم اولش 62 کیلو هم. بله. وزنم کمه آدم.
بعد آیا بیماری زمینه خاصی دارید مثل تیروئید، مشکلات تیروئیدی یا دیابتی؟
راستیتش اصلا آزمایشات انجام ندادم.
چند وقت هستش به این صورت هستین؟
خیلی وقته، من دنبالش نگردم، حالا چون خیلی رادیو ورزش گوش میکردم اینا، مشتاق شدم یه تماس بگیرم اینا ببینم چی جوری اکیه چه کار کنم. شکایتی هم ندارم، ولی پیش دکتر اینا رفتم چیزی ندارم، گفتن عادیه فلان، تا برای پادردم اینا رفتم عکس اینا گرفتن از زانوم، اینا هیچ مشکلی نداشتم، ولی مثلا موقعی که میخوابم شب احساس میکنم که پای سمت چپم هی به بیرون مثلا فشار میاره، زانو درد میگیرم.
بله.
شب من فقط موقع خوابم این درد بیشتر میشه.
بعد شما آیا فرد استرسی هم هستید؟
بله تقریبا.
تپش قلب اینها هم داری؟
بله تپش قلب هم دارم.
ما یک مشکلی داریم به نام سندروم خستگی مزمن. بله. که این افرادی که به این حالت هستن، یعنی افرادی که دچار سندروم خستگی مزمن هستن، معمولا افرادی هستن که نشانه هایی که تقریبا شما عنوان کردی، یعنی خستگی در ابتدای صبح هم وجود داره با توجه به اینکه یه زمانی رو استراحت داشتن، ولی باز هم همچنان اون حالت رخوت و خستگی رو دارن، به تدریج که بدن حرکت میکنه و اون خونرسانی عضلانی افزایش پیدا میکنه، این به نوعی یه مقدار برطرف میشه، ولی زمانی که باز حالتهای استرسی و واکنشی ایجاد میشه، ریاکشن ها رو باز دوباره این فرد احساس میکنه. یعنی در کنار این که حالت استرس براش به وجود اومده، یه مقدار بدن حالت رکود و خستگی رو باز به وجود میاره که خودش میتونه یک سری فشار و علائمی رو حتی روی سیستم های عصبی مرکزی، سردرد های منتشر گاهن برای افراد به وجود بیاره. حالا با توجه به این حالت، یه مقدار این افراد پراکندگی تفکری و تمرکزی هم ممکنه داشته باشن. آیا شما این علائم رو داری؟
خیلی کم، نه زیاد خانم دکتر.
یعنی تمرکز و اینها روی این سیستم عصبی شما تأثیر نذاشته؟
والا دقیقا نمیدونم، احتمالم داره، ولی بازم نمیدونم دقیق خودم.
بله. حالا ما این رو در نظر میگیریم که با توجه به چیزهایی که شما عنوان کردید و علائمی که داشتید، ابتدا برای شما توصیه میکنیم که حتما و از لحاظ پزشکی یه بررسی کامل چکاپ پزشکی داشته باشید، چون خیلی از حتی کمخونی هایی که در بدن وجود داشته باشه میتونه رخوت و خستگی رو برای افراد به وجود بیاره. بعضی از تغییرات هورمونی مثل بحث این که تیروئید دچار مشکل بشه برای افراد ممکنه این حالت رو ایجاد بکنه. با توجه به اینکه حالا وزنی که عنوان کردیم به قدتون حالا کم هستش، ولی باید بدونیم که آیا شما وزنتون داره کاهش پیدا میکنه یا نه همیشه همین وزن بودی. اینا همه سوال‌ها و پرسش و پاسخ‌هایی هستش که باید بعد از اینکه بررسی‌های کلینیکی از لحاظ آزمایشگاهی انجام دادید، اینها در کنار تکمیل کننده اون بررسی‌های کلینیکال خواهد بود و کمک میکنه که شما تشخیص بدیم این علت اصلی به چه صورت است. از لحاظ فعالیتی، ورزش، آرامسازی‌ها، ورزش‌هایی که برای شما حالت کششی داشته باشند برای شما بسیار میتونه مناسب باشه، مثل ورزش های شبیه پیلاتس، مثل ورزش های شبیه بادی بالانس که حالت کششی دارن، یوگا مانند ها. از طرفی در این حالی که حالت کشش دارن، یه مقدار روی آرامسازی ذهنی و جسمی هم همزمان با هم کمک میکنن. ولی اگر شما این کارها رو انجام بدید، مشکلات پزشکی مثل کمخونی رو داشته باشید، تأثیراتش برای شما کمتر خواهد بود، چون مهمترین الگوی خون رسانی و اکسیژن رسانی در بدن همون الگوی گلبول های قرمز خون هستن که اگر درصد اونها در بدن کم باشه، اکسیژن به بافتا نمیرسه، اسپاسم ها، خستگی ها، رخوت ها رو برای افراد به وجود میاره. اگر بیماری های تیروئیدی باشه، هورمون هایی که روی متابولیسم تأثیر میذارن ممکنه همون ریاکشن های یا واکنش های سوخت و ساز بالا رو به وجود بیارن، بعضی دفعه کاهش پیدا بکنه، تپش قلب ایجاد بشه، لرزش ایجاد بشه، تمرکز نداشته باشه فرد و همچنین اسپاسم های عضلانی در ناحیه پا. پس همه اینها میتونه ابتداءن باید بررسی کلینیکال پزشکی انجام بشه، بعدش بیایم روی مباحث ورزشی بیشتر مانو بدیم. حتی گاهن جناب شهریار بحث این هستش که کمبود آب در بدن هم میتونه حالتهای رخوت رو بیاره، چون آب خودش میتونه اکسیژن رسانی به بافتا رو افزایش بده. همه این عوامل تاثیرگذار هستش برای شما دوست عزیز.
من خواهش میکنم از شما عزیزم که حتما این مسائلی که الان خانم دکتر مطرح کردن رو پیگیری بکنید، مخصوصا اینکه بررسی داشته باشید به طور کلی فاکتورهای مختلف خونیتون رو، جسمیتون رو زیر نظر پزشک و چکاپ بفرمایید، چون میفرمایید که اصلا نرفتید دنبال یه همچین قضیه.
درست.
و ورزش رو فراموش نکن، خیلی میتونه بهت کمک بکنه.
دست شما درد نکنه
شهریاری. سلامت باشید. درود بر تو، خدا حافظت باشه، ان شاءالله که هر چه زودتر مشکلت برطرف بشه و راحت خواب آسوده ای داشته باشی. خدا حافظ.
سلامت باشین،
خدا
دست شما درد نکنه.
خدا نگهدارت.
به درخواست شما، برای شما مشاور تمامی سوالات پزشکی ورزشی شما را پاسخگو است.
مشاور گامی به سوی تندرستی.
روح سالم در بدن سالم. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
مشاور.
خب برسیم به بخش باورهای برنامه مشاور و همراه میشیم با آرش اسدی نازنین. سلام میکنم آرش جان خدمت شما.
سلام جناب شهریاری عزیز، خانم دکتر بردبار عزیز، خسته نباشید. همینطور سلامی به شنوندگان عزیزمون، امیدوارم که حالشون خوب باشه و آماده شنیدن باور امروزمون باشه.
خودت حالت چطوره؟
ممنونم شهریار جان، به لطف شما سپاسگزارم.
خدا رو شکر.
تشکر. آیه شهریاری و خانم دکتر، باور امروز همونطور که مورد برنامه هم صحبت شد، خیلی از عزیزان روی تردمیل حالا یا وسایلی به این صورت دوچرخه سواری که انجام میدن، خانم دکتر، اعتقادشون و باورشون اینه که نتیجه نمیگیرن. حالا به چه دلیل؟ من خیلی وقتا دیدم توی باشگاه، خانم دکتر، تردمیل رو دیدم، طرف بلا فاصله شیب تون قرار میده، بعد شاید مثلا بعد از یکی دو تا قدم خسته میشه، بعدم میاد کنار و میگه نه هیچ نتیجه نداشته، حالا توی اون نمیدونم لاغری من، توی ورزش من. این رو خواستم واقعا به این صورت هست یا نه یک اصولی داره که شما بفرمایید ممنون میشیم.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و یک باور بسیار مهم دیگه که امروز عنوان کردید و شما ممنونیم. بحث این هستش که این نکته خیلی مهمی هستش، چون عزیزان برخی از افراد از ابزارالات باشگاهی استفاده میکنن، فقط ابزارالات حوازی که اونجا وجوده، یعنی به یک ورزش خاصی اختصاص نمیدن تایم خودشون رو، و طریقه استفاده از این ابزارهایی که به صورت مکانیکی هستن رو نمیرن بپرسن، یا کسی وجود نداره داره، رسیدگی خاصی انجام نمیشه و خودشون با فرض این که باید عملا روی اون قرار بگیرن و یک سرعتی رو خودشون انتخاب میکنن و نمیدونن در این رده سنی با توجه به این شرایطی که دارن از چه سرعتی باید استفاده بکنن. اینکه یک به یک باره بدن رو ببرید تو یک سرعت بالا خب درست نیست. همونطور که ورزش یک مقدماتی داره به نام گرم کردن، در استفاده از تردمیل هم این مقدمات باید استفاده بشه. اما گرم کردن برای افراد مختلف سرعت‌های متفاوتی داره، یعنی برای فردی که مثلا چندین ماه هستش داره کار میکنه به صورت مرتب و به صورت استاندارد و درست، شاید سرعت انتخابی 5 رو انتخاب میکنه برای گرم کردنش و سرعت رو به مرور زمان میبره بالا. برای فردی که مبتدی هست، هنوز نمیدونه اصلا به چه صورت باید گام برداری درست روی تردمیل داشته باشه، خب سرعت‌های مقدماتی مثل 2-3 براش ممکنه بیشتر مناسب باشه. به تدریج این سرعت رو افزایش میدن، در یک پیکی قرار میدن و باید به تدریج اون رو دوباره کم بکنن، یعنی همون سرد کردن بدن و آوردن ضربان قلب به سمت پایین تر، باید یه مقدار ضربان قلب رو به حد ابتدای و پایش برسونن و بعد از اون تردمیل یا از اون ابزار بیان پایین. روی تردمیل مشخص شده امروزه در باشگاه ورزشی وجود داره که شما ابتدا میری قدت، وزنت، حتی اینکه چه رده سنی قرار داری رو اون رو مشخص میکنی، بر اساس اون حتی نوع تمرینت رو انتخاب میکنی که نوع تمرینت حوازی باشه، نوع تمرینت سرعت مثلا بیشینه باشه، برای یک نوع سبک رشته خاص میخوای این رو تردمیل رو استفاده کنی، حتی نوعش رو میتونی انتخاب بکنی و بر اساس اون روی تردمیل حرکت کنی. گام زدن ها روی تردمیل خیلی مهمه. بعضی از افراد اصلا توجه نمی کنن به گام زدن و صداهای نابهنجار برخورد کف پا با تردمیل رو گاهن در سرعت‌های بالا به خصوص چون
خیلی هم زیاد شنیدیم.
بله بله، نمیتونن بدن رو کنترل کنن، میشنویم و میبینی اصلا بدن توازن نداره. عملا سر جلوتر هستش، پا عقب‌تر از بدن حرکت میکنه، که همه اینها میتونه روی مفاصل به خصوص روی مفاصل زانو و مچ پا فشار بیشینه وارد بکنه و آسیب‌زا باشه.
سپاسگزارم از پاسخ کامل شما جناب شهریاری، در خدمت شما هستم.
ممنونم. ممنون از آرش اسدی عزیز. بخش باورها بود که تقدیم حضورتون شد. خب قرار هست جمع‌بندی داشته باشیم از بحث امروز ما. حالا در مورد مسائل مختلفی صحبت شد، موضوع محوری برنامه رو که شنیدید در مورد ورزش کردن با وسایل ابتدایی که در پارک‌ها و بوستان‌ها دیده میشه یا وسایل حرفه‌ای که در باشگاه‌ها هست اما متاسفانه بعضیا نحوه استفاده ازش رو بلد نیستن و ممکن آسیب‌زا باشه، و بعد بخش‌های دیگری مثل صحبت با یکی از هموطنان عزیزمون رو داشتیم، بخش باورها رو که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صحبت‌های پایانی شما رو خانم دکتر بردبار بشنویم.
بله، همونطور که اشاره کردیم دستگاه‌هایی که در پارک‌ها وجود داره برای همه افراد مناسب نیستش، چون اونها تابع استاندارد نشده، برای اینکه برای هر فرد به صورت شخصی نیست و به صورت کلی هست.
قابل تنظیم
برای همین
نیستن.
بله، به هیچ وجه این قابلیت رو نداره که افرادی که دچار آسیب هستن از این ابزارالات استفاده بکنن، یعنی کسانی که مشکلات التهابی آرتروزی دارن از این ابزارالات به عنوان درمان نباید استفاده بکنن برای تقویت عضلانی و درمان، و بهتر هستش که برنامه دیگه ورزشی رو در برنامه روزانه خودشون قرار بدن. یعنی به طور کلی بخوایم بگیم سالمندان، افرادی که دچار مشکلات التهابی و آرتروزی هستند، بانوان باردار، بهتر هستش از ابزارالات اینچنینی که قابلیت تفکیک نداره و به صورت انفرادی و شخصی نیست استفاده نکنن.
بسیار سپاسگزارم. آرزوی سلامت میکنم برای همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم شبکه ورزش برنامه مشاور. به پایان این برنامه رسیدیم. به اتفاق همه همکاران با شما خداحافظی میکنیم تا یک برنامه دیگه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
هوای زندگی، صدای تازگی، نوای برازندگی و آوای برزندگی در اف ام ردیف 92، شبکه رادیوی ورزش.
دستاورد. این داستان اولمپیاد.
مینا
جان،
مادر یه زنگ بزن به آقای رأفتی ببین از مسعود خبر داره یا نه.
آخ امان از دست شما مادر، هر چقدرم که حالتون بد باشه بازم حواستون به بچه هاتونه.
چی کار کنم مادر؟ مادرم دیگه دلم طاقت نمیاره، از صبح تا حالا از مسعود خبر ندارم. قرار بود امروز زنگ بزن آخه.
مسعود گفت اگه نتیجه امتحاناشون مشخص شد زنگ میزنه. حتما هنوز نتیجه مشخص نشده که زنگ نزده دیگه. قربونت
برم. بابا مینا چقدر با من بحث میکنی؟ کاری رو که بهت گفتم انجام بده. برادرت تو مملکت غریبه، نباید از حالش با خبر بشیم.
وای یه جوری میگین مملکت غریب، یکی ندونه انگار تو مملکت غریب دستگیرش کردن.
دور از جون،
مسعود با یه تیم رفته المپیاد ریاضی.
حالا هرچی،
من که شک ندارم بچه های ایران امسالم تو المپیاد ریاضی رتبه میارن.
خدا کنه مادر، خدا از زبونت بشنفه.
مامان استادمون هفته پیش میگفت ایران در زمینه رشد علمی حرف اولو تو دنیا میزنه، یه دلیلش به خاطر همین رتبه هایی که تو المپیاد مختلف میارن.
خیلی خوب مادر، حالا تو یه زنگ به مسعود بزن تا من خیالم راحت شه.
باشه چشم. بذار گوشیم از تو کیفم در آدم. امروز اصلا گوشیم ماما مسعود به من زنگ زده بود.
خب
ای داده بیدا، چند بارم زنگ زده.
بفرما بفرما. اون وقت میگی چقدر نگرانی، زنگ زده چرا جواب ندادی؟
خب برای اینکه وقتی رفتیم تو مطب دکتر من گوشی میگذاشتم رو سکوت. بذار تلفن خونه رو چک کنم.
باشه برو ببین.
ای داده بیداد، این بچه دو سه بارم به خونه زنگ زده.
الهی بمیرم، حالا بچه‌م تو مملکت غریب نگران شده، زود زنگ بزن بهش.
باشه چشم. میگم ماما شما فکر میکنی مسعود اینا امسالم تونستن رتبه بیارن؟
شک ندارم مادر.
ای داره بوق میخوره. الو مسعود جان سلام، حالت خوبه؟ مامانم خوبه.
قربون
تو چطوری؟ خب واقعا اعلام کردن؟ خب چی شد؟
چی شده؟
وا راست میگی مسعود؟ چندم شدیم؟ ای وا این خیلی خوبه. خب 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 صبور. ای خدا چقدر خوب، آفرین چقدر خوب. واقعا خسته نباشی.
کی برمیگردی؟ بپرس
کی برمیگردی. خب الان کجایی؟ ای باشه باشه باشه، بعد زنگ میزنم که با مامانم حرف بزنیم. باشه قربونت برم. باشه باشه مراقب خودت باش. باشه خداحافظ. خداحافظ.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
اگه میدونین چی کار کردن که خدا رو شکر میکنی مامان.
من همیشه خدا رو شکر میکنم مادر، الانم که تو خوشحالی بیشتر. خب مادر چی گفت مسعود؟
گفت بچه های اولمپیاد ریاضی ایران تو دنیا پنجم شدن.
خدا رو صد هزار مرتبه شد.
ماما یه چیز جالبتر.
آه چی شده؟
مسعود گفت دوستش امیر مجتبی صبور تونست از 42 نمره ریاضی 35 نمره رو بگیره و بهترین نمره فردی ریاضی رو تو دنیا به دست بیاره.
خدا رو شد. خدا حفظشون کنه. خدا همه شون الهی عاقبت به خیر کنه.
الهی
ما در کاش گوشی رو میدادی منم با بچم حرف میزدم. زودی قطع کرد.
نه آخه